فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آغازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسگیم آغازی دوباره، زسگیم آغازی دوباره.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. تولید کننده ایرانی.
سمیرا احمدی هستم، پی‌اچ‌دی بیوتکنولوژی و مدیر پروژه کارتیسل در شرکت کارایاخته تجهیز آزمون. شرکت ما از سال 97 فعالیت خودش رو برای توسعه درمان جدید کارتیسل در ایران آغاز کرده و با طی کردن روند تحقیق و توسعه انشاءالله از نیمه دوم سال 1400 وارد فاز آزمایشات بالینی خواهد شد. اگه بخوام در مورد درمان کارتیسل یک توضیحی بدم، این درمان یک درمان جدیدیه که برای درمان سرطان خون حاد عمدتاً در کودکان کاربرد داره. در این نوع درمان سلول‌های ایمنی بیمار که دیگه در کشتن سلول‌های سرطانی ناتوان شدن از خون بیمار جدا میشن، با استفاده از ویروس‌های نوترکیب، مهندسی ژنتیک و دستبرزی میشن تا دوباره توانمندی مقابله با سلول‌های سرطانی رو پیدا کنن و بتونن این سلول‌ها رو در خون بیمار شناسایی بکنن و از بین ببرن. بعد از دستبرزی و تکثیر ما این سلول‌ها رو مجدداً وارد خون بیمار می‌کنیم. در این پلتفرم درمانی دو تا تکنولوژی عمده و مهم وجود داره. یکی در واقع ساخت ویروس‌های نوترکیب و مهندسی ژنتیکی شده هست که اینها توان بیماریزایی ندارند، اما میتونن ژن‌های مورد نظر ما رو به سلول‌های سیستم ایمنی منتقل کنن، و دوم جدا کردن مهندسی ژنتیک و تکثیر سلول‌های ایمنی بیمار برای توانمند شدنشون در مقابله با سلول‌های سرطانی هست. و هر دو تا فناوری رو ما توی شرکت خودمون در واقع ایجاد و توسعه دادیم. ما فکر میکنیم که احتمالاً انشاءالله تا چند سال آتی بتونیم علاوه بر این که بیماران عزیزمون در داخل کشور رو پوشش درمانی ایجاد میکنیم براشون، بتونیم برای کشورهای همسایه و کشورهای حوزه خلیج فارس هم این خدمت درمانی رو ارائه بدیم.
ایرانی بر قله‌های افتخار جهان می درخشن.
اسم ایران هر جا باشه واسه ما افتخار، اسم ایران هر جا باشه واسه ما افتخار. یا علی گفتن مرداش اشکمونو در میاره، یا علی گفتن مرداش اشکمونو در میاره.
رسم دیرین ما پشت هم ماندن است، شانه به شانه، دست به دست، با توکل به قادر متعال و پشتیبانی از یکدیگر است که دنیا ثابت کردیم ما می توانیم. مثل حمایت.
یکی از محصولات فوق‌العاده‌ای که رونمایی میشه اولین محصول کارتیسل تراپی هست که روش جدید مربوط به درمان سرطان هست برای در واقع عمدتاً بیمارانی که تو اندستیج هستن.
دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان.
و کار بسیار جدیدی است در سطح دنیا. خب این محصول همین الان هم تو دنیا عملا نمیشه گفت تجاری شده، چون قیمت‌های درمان از حدود 400 هزار دلار شروع میشه تا بیش از چند میلیون دلار برای یک بیمار. ولی خب این آینده در واقع پزشکی است تو این حوزه، و من خوشحالم از اینکه میبینم که ما همگام با دو سه تا کشور اولی که در واقع دارن این محصول رو کار میکنن تونستیم اولین محصول رو به فاز تست انسانی برسونیم، یعنی تست حیوانیش تموم شده و انشاءالله بس تست انسانی شروع میشه. این حمایت های در واقع دانشگاه تهران بوده، علوم پزشکی تهران و تمام عزیزانی که در سازمان غذا و دارو و جای دیگه در واقع وزارت بهداشت کمک کردن، تاسیس این همچین مرکزی که واقعا زایشگاه شرکت هاست.
یه روزی دنیا رو تکون میدم، حتی اگه دستای من پر نیست، امروز اگه سنگین شونه ها پرواز من دور از تصور نیست، دیروز من لبریز فردا بود، با مردم از امید میگفتم، روزی که بند کفشمو بستم کوه جلو رومو پذیرفتم، مرد لحظه های دشوارم اینو به لحظه هم نشون میدم، واسه جماعتی که خوردم کرد از بل دستم تکون میدم، من مرد لحظه های دشوارم اینو به لحظه هم نشون میدم، واسه جماعتی که خوردم کرد از بل
یای آخر.
سمیرا احمدی هستم، پی اچ دی بیوتکنولوژی و مدیر پروژه کارتیسل در شرکت کاریافت تجهیز آزمون. کارتیسل یک دارو محسوب نمیشه، در واقع درمان فرد محور هست یا پرسونال مدیسین، که طی اون ما باید بیمار رو در واقع در یک مراکز مشخص و مراکزی که مورد نظر خودمون هست در واقع بستری کنیم و این درمان رو در واقع براشون انجام بدیم. سلول‌های ایمنی خونشون رو بگیریم، این درمان رو روی اون سلول‌ها و دستبرزی‌ها رو روی سلول‌ها انجام بدیم و دوباره سلول‌ها رو برگردونیم به خود بیمار. بنابراین اینجوری هست که اگر ما بخوایم این درمان رو به کشورهای دیگه ارائه بدیم، باید که اونها وارد ایران بشن و منجر به افزایش در واقع توریسم سلامت خواهد شد. چون اونها باید بیان با و در ایران در واقع یک زمان یکی دو ماهه رو حضور داشته باشن. عمده‌ترین مشکلاتی که ما برای تولید داریم توی شرکتمون در واقع در حال حاضر هزینه های بالای آرندی و تولید این درمان هست، برای اینکه وارد کردن مواد اولیه رو عمدتاً با ارز آزاد مجبوریم انجام بدیم، در نتیجه هزینه در واقع درمان و هزینه تحقیق و توسعه برای ما خیلی افزایش پیدا میکنه، و اگر هم بخوایم از ارز دولتی استفاده کنیم در واقع زمان زیادی رو از دست میدیم. لازم به ذکره که این درمان در همه جای دنیا یک درمان بسیار گران قیمت هست. دو تا شرکت هستن که فقط در دنیا این درمان رو ارائه میدن با قیمتی حدود 400 تا 500 هزار دلار در واقع این به ازای هر بیمار عرضه میشود درمان کارتیسل. ما امیدواریم که بتونیم با برطرف شدن موانع تولید در داخل کشور و تامین ارز مورد نیازمون با قیمت خیلی خیلی پایین‌تری بتونیم این درمان رو به بیماران عزیزمون عرضه بکنیم.
رسم رفتن دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
ایران با تو هم پیمان شدن زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران ای صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی. ایران
در لحظات سخت و ناگوار زندگی، امیدواری تنها عاملی است که باعث می شود دست از تلاش بر نداریم و جنبه های مثبت زندگی رو ببینیم. سختی جزء جدایی ناپذیر زندگی شخصی و اجتماعیه. امید به آینده روزنه و افق روشنی است برای غلبه بر سخت‌ترین و دشوارترین شرایط زندگی. دعوت می‌کنم شنونده افق روشن باشید، کاری از همکارانم در گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش
بخواد بده. آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما هست. مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، سلام و روز بخیر عرض می کنم خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم افق روشن. شما رو به دیدن و شنیدن این برنامه تا حوالی ساعت 10 صبح دعوت می کنم. امروز 20 اردیبهشت ماه است، روز بین‌المللی پرندگان مهاجر. آواز بخوان، پرواز کن، اوج بگیر مثل پرنده، شعار امسال روز جهانی پرندگان مهاجر. خدمت شما شنوندگان بینندگان عزیز عرض کنم که تحقیقات نشون میده پرنده ها دارای دو حس مغناطیسی هستند، یکی در چشم‌ها و دیگری در منقار. توان احساس قدرت میدان مغناطیسی حتی از داشتن قطب نما هم مفیدتره. پرنده ها موقع پرواز نقشه ذهنی از فراز و فرودهای مغناطیسی ایجاد میکنن، اما این نقشه ها چه سودی برای پرنده ها داره و آیا به نحوه جهتیابی پرنده ها کمک میکنه؟ بله، اما جالبه بدونید که در شرایط طبیعی پرنده ها از هر چیزی برای مسیریابی استفاده میکنن، مثل خورشید، ستاره ها، بو و علائم بصری. جهت‌یابی پرنده ها همیشه برای ما جالب بوده و دوست داشتیم که راجع به این مسئله دانش بیشتری داشته باشیم و زمان مهاجرت پرندگان رو هم در واقع بدونیم که خب اینا خودشون چطور و چگونه متوجه میشن که باید مهاجرت کنن و سفر خودشون رو آغاز کنن. بله، پرنده ها تغییر فصول رو بر اساس سطح نور از زاویه خورشید و مقدار نور روزانه درک میکنن و وقتی زمان لازم برای مهاجرت فرا برسه شروع میکنن سفر خودشون رو آغاز میکنن. اما این نکته هم قابل تعامله که پرنده ها حتی موقع مهاجرت رفتار خودشون رو تغییر میدن. یعنی اگر پرنده ها خب علاقمند هستن که روزها پرواز کنن، ترجیح میدن در زمان مهاجرت شب رو برای پرواز انتخاب کنن تا از دست شکارچیان هم در امان باشن. اما مهاجرت اغلب پرندگان مهاجر یک سفر خطرناک و البته بی بازگشت به سرزمین مادریه. سال گذشته در کشور ما در تالاب میانکاله بیش از 18 هزار بال پرنده مهاجر تلف شدند و البته پرنده های مهاجری که از شمال اروپا و روسیه به مناطق شمالی کشورمون و به تالاب های شمالی کشورمون مهاجرت میکنن، اما هرگز به سرزمین مادریشون بر نمیگردن. دوستان شنونده و بیننده، امروز به مناسبت روز جهانی پرندگان مهاجر در افق روشن راجع به پرنده های مهاجر میخواییم صحبت کنیم. پرندگانی که به سرزمین مادریشون بر نمی گردن. سرزمین مادری در انتظار پرندگان مهاجر، موضوع امروز افق روشن. ساعت 9:17 است و همونطور که گفتم تا حوالی ساعت 10 صبح امروز در خصوص پرندگان مهاجر صحبت خواهیم کرد. دو زاویه به موضوع امروز خواهیم داشت، یعنی دو زاویه در نظر گرفتیم. یکی بحث پیشگیری از تلف شدن پرندگان مهاجر در تالاب‌های ایران به ویژه تالاب میانکاله و بحث جلوگیری از شکار پرندگان مهاجر. یک سوال هم داریم از خدمت شما عزیزان شنونده و بیننده. نام و گونه پرنده مهاجر محبوبی که هر سال تنها به سمت تالاب‌های حاشیه جنوبی دریای خزر پرواز می‌کنه رو می‌خوایم که به ما بگید از طریق ارسال پیام به شماره 30102.
سلام، من یک عکاسم، یک عکاس طبیعت. خیلی از روزای سال و تو کوه‌ها و جنگل‌های مختلف مشغول عکاسیم. سوژه های مختلفی رو عکاسی کردم. سوژه هایی مثل رودخونه ها، کوه ها، مثل جنگل ها، حیات وحش، مثل درخت ها، مثل کلبه های زیبا، مثل جنگل های سوخته. مثل رودخونه های آلوده شده به مواد صنعتی کارخونه ها، مثل زباله هایی که توی طبیعت انباشته شده، مثل شکار حیوانات وحشی، مثل شاید عکاسی رو بذارم کنار. سوژه ها خیلی زیادن، خیلی هم تکراری شدن.
یادمون باشه حیات انسان وابستگی مستقیم به محیط زیست داره، پس بیایم با محیط زیستمون مهربون تر باشیم.
خب عزیزان شنونده و بیننده، یک بار دیگه موضوع امروز افق روشن رو خدمتتون بگم. سرزمین مادری در انتظار پرندگان مهاجر به مناسبت روز بین‌المللی پرندگان مهاجر. امروز راجع به پرندگان مهاجر می‌خوایم صحبت کنیم و زاویه نگاهمون هم همونطور که گفتم دو منظر هست. یکی بحث پیشگیری از مرگ پرندگان مهاجر در تالاب‌های ایران به ویژه تالاب میانکاله و بحث جلوگیری از شکار بی‌رویه پرندگان مهاجر. یک پرسش هم مطرح کردیم، دوست داریم که مشارکت داشته باشین. نام و گونه پرنده مهاجر محبوبی که هر سال تنها به سمت تالاب‌های حاشیه جنوبی دریای خزر پرواز می‌کنه رو می‌خواستیم به ما بگید، بنویسید از طریق شماره پیامک 30102. خب شعار امسال در روز بین‌المللی پرندگان مهاجر رو هم باز تکرار می‌کنم: آواز بخوان، پرواز کن، اوج بگیر مثل پرنده. در ادامه افق روشن بخش گزارشی مرجان قندی رو به اتفاق می‌شنویم.
مهاجرت پرندگان در فصل‌های مختلف با خطرات بسیاری روبروست و بی‌تدبیری انسان بر حجم این خطرات افزوده است. نابودی زیستگاه‌ها بسیاری از پرندگان مهاجر را با خطر انقراض روبرو کرده زمان رضا احمدی، رئیس اداره محیط زیست شهرستان بهشهر.
تالاب بین‌المللی میانکاله یکی از تالاب‌های مهم کشور هستش که زیستگاه زمستان‌گذرانی تعداد زیادی از پرندگان مهاجره. با سرد شدن هوای مناطق شمالی و مناطق سیبری، مهاجرت پرندگان به تالاب‌های کشور از جمله تالاب میانکاله آغاز میشه. ما تقریبا در اواخر خرداد ما اولین سری پرندگان مهاجر به این تالاب داریم که اولین نوع گونهشون خودکای معمولی و خودکای ابروسفید، پشپندش هم انواع مرغابی‌ها مثل اردک نوکپن، اردک سرسبز، فیلوش و خدمت رو عرض کنم که فلامینگو و چنگر رو تو تالاب داریم و الان تقریبا یه جمعیتی بالغ بر 50,000 قطعه از انواع پرندگان مهاجر به این تالاب تا کنون اومدن. با توجه به سرشماری که در سنوات قبل انجام دادیم، تقریبا 2/3 جمعیت پرندگان مهاجری که تالابهای استان مازندران میان تو این تالاب میان.
خستگی، گرسنگی، برخوردها، شکار، آلودگی، بلایای طبیعی و بیماری از جمله خطراتی است که پرندگان مهاجر را تهدید می‌کند. حسین علی ابراهیمی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مازندران:
مهمترین موضوعی که الان مد نظر هست و توصیه شده بحث اینه که ما بتونیم برنامه‌های احیایی مجموعه تالاب میانکاله و خلیج گرگان رو عملیاتی و اجراییش کنیم. تأکید شد بر این که دستگاه‌های متولی به خصوص مجموعه امور آب و جهاد کشاورزی اقدامات خودشون رو در 3 بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعریف بکنن تا ما بتونیم با منطقی کردن مصرف آب در حوزه آبریز تالاب میانکاله و خلیج گرگان، برخورد با چاهای غیر مجاز، نظارت بر چاهای مجاز و همچنین جلوگیری از استقرار صنایع آببر و یا حتی فعالیت‌های کشاورزی آببر مانند پرورش ماهی، پرورش میگو و غیره در جنوب به اصطلاح تالاب میانکاله مدیریت بکنیم مصرف آب رو. البته بحث انتقال آب چه از سطح دریای خزر و چه آب شیرین در هم حوزه آبریز میانکاله و در حوزه‌های همجوار هم در دست بررسی است، باید این اقدامات صورت بگیره.
بدون شک پاکسازی، نظارت مداوم و اجرای قوی قوانین و اقدامات پیشگیرانه از شکار گام‌های موثری برای حفاظت از پرندگان مهاجر است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
سپاس که شنونده و بیننده افق روشن هستید. از طریق موج رادیو سلامت این برنامه رو میشنوید و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و مراجعه به سایت اینترنتی رادیو سلامت به نشانی www.radiosalamat.ir هم میتونید بیننده و شنونده این برنامه باشین تا ساعت 10 صبح. خب همونطور که عرض کردم، راجع به پرندگان مهاجر میخواییم صحبت کنیم و طبق آمارهای موجود هر ساله بیش از 500,000 تا 1,000,000 بال پرنده مهاجر برای زمستان گذرانی به تالاب‌های شمال کشورمون مهاجرت میکنن. امروز من فاطمه شهبازی به اتفاق آقای محمد حسین علی اکبری برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد. آقای علی اکبری سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم به عنوان یک خبرنگار و روزنامه‌نگار، نگاه شما به بحث پیشگیری از مرگ و تلف شدن پرندگان مهاجر و شکار اونها چی هست؟ روزنامه‌ها و جرایت مطالب زیادی در این خصوص منتشر میشه، اما باید دید که نگاه و زاویه دید روزنامه‌نگاران به این موضوع چیه.
ببینید، کارشناسان محیط زیست معتقدن که خود پرنده ها، ما هیچ موقع به این چرخه اکوسیستم دقت نکردیم، خود پرنده ها به تنهایی برای حاصلخیزی خاک خیلی مفیدن، چون باعث میشه حالا اونا که وقتی مهاجرت میکنن همون محل زندگیشون، باعث میشه که آفت نیاد،
گرد افشانی میکنن. بله. به نوعی. بله.
منطقه ایرادی که حالا در کشور ما داره، ما هر موقع که در مورد یک جایی، در مورد یک خبری انتشار میدیم، سریع یکی دو سال بعدش حالا خبر مرگ و میرش میاد. حالا نمونه بارز اخیراً که گورخری بود که وارد. بله. کردیم و توی گمرک حالا فیلمایی که منتشر شد نشون از ضرب و شتم گورخری داشته شد، بعدش تلف شد. میدونی ما به نظر مدیریت در کنار حالا بحث‌های محیط زیستی و اینا خیلی میتونه مهم باشه و اگر این ما بتونیم این موضوع رو اهمیت بدیم بهش خیلی میتونه کمکمون کنه، چون خواستگاه جهانی هم همینه.
درسته. خیلی ممنونم از مقدمه شما آقای علی اکبری. اما آقای دکتر نقیبی منتظر هستن که گفتگو رو با ایشون آغاز کنیم. دکتر سید بهمن نقیبی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور. آقای دکتر نقیبی گرامی سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
با نام یاد خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون دارم در خدمتتون.
خیلی ممنونم آقای دکتر نقیبی. خدمت عزیزان شنونده و بیننده عرض کردیم که به مناسبت روز بین‌المللی پرندگان مهاجر از دو زاویه به بحث پرندگان مهاجر می‌خوایم نگاه کنیم، یکی پیشگیری و البته کالبد شکافی مجدد علت مرگ پرندگان مهاجر در تالاب میانکال است. دو سال پی در پی شاهد تلف شدن پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله بودیم، علت هم از طرف سازمان دامپزشکی مطرح شد، سمب بوتولیسم. خب آقای دکتر، با توجه به اینکه می شود از این موضوع پیشگیری کرد، چرا هرگز نخواستیم که این کار را انجام بدیم و دو سال پی در پی شاهد مرگ و تلف شدن پرندگان در این تالاب هستیم؟
خانم شهبازی، خدمت سرکار عالی عرض بکنم که به هر حال هر کدوم از دستگاه‌هایی که در کشور به عنوان دستگاه اجرایی شناخته میشن متولی یک در واقع مسئولیت خاصی هستن. بدیهی است که سازمان دامپزشکی کشور در این ارتباط بر اساس اصولی که داره و همچنین روش‌ها و تجربیات و علمی که وجود داره در این مجموعه، وظیفه‌اش در ارتباط با موضوع این هستش که بتونه وقتی که یک رخدادی رو در یک جا، مخصوصاً اون هم تلفات تعداد قابل توجهی پرنده رو داریم، بتونه وارد بشه و بر اساس اصولی که وجود داره، یک اصول 13 گانه‌ای رو ما در دامپزشکی تعریف کردیم، به دنبال این هستیم که علتیابی بکنیم که علت در واقع میشه گفت که بروز این تلفات در این سطح وسیع چه هستش، که خوشبختانه سازمان دامپزشکی کشور هم در سال گذشته و هم در سال 99 که البته منظور 98 و 99 به طور دقیق علمی و همچنین بر اساس اون امکانات و پتانسیل هایی که به لحاظ روش تشخیصی داره اقدامات خیلی ارزشمندی رو انجام داد و نهایتاً به همون موضوعی که سرکار عالی بهش اشاره دارین، یعنی مسمومیت پرندگان با سم بوتولیسم،
بله،
که طبیعتاً حالا بایستی در مورد اینکه چگونه بایستی از در واقع تکرار واقعه جلوگیری کرد مسائل خیلی جدی داره که طبیعتاً نیازمند این هستش که در سطوح مختلف حتی رده های بالاتر از اینکه احیاء اون تالاب بخواد صورت بگیره و بحث های مرتبط و حقابه و بحث های مرتبط با اون، طبیعتاً بعضی از اینها در حوزه وظیفه سازمان دامپزشکی کشور.
بله، خیلی معتقدن که با پایش تالاب میشه از تشکیل و به وجود اومدن سم بوتولیسم جلوگیری کرد.
طبیعتاً همین جور، بله، هستش. مختصر این که باکتری عامل به وجود آورنده این سم یه باکتری بی‌هوازی هستش، یعنی اگر شرایط به گونه ای باشه که ورود رسوبات بیش از حد در این منطقه باعث بشه که گیاهان و اون مجموعه ای که به صورت در واقع گیاهان در اون منطقه رشد کردن مدفون بشن و محیط بی‌هوازی رو ایجاد بکنن، امکان رشد این باکتری به مقدار بیشتر و طبیعتاً ترشح سمومش وجود داره و این سموم به دلیل اینکه قابلیت مرگ و میر خیلی بالایی رو دارن، حتی در مقدار کم هم میتونن مخصوصا اونهای اون تعداد از به اصطلاح گونه هایی که مثل چنگر، بله، مثل فلامینگوها که اینها به دلیل شرایطی که دارن معمولا لجنها رو کنار میزنن و تغذیهشون رو از اونجا انجام میدن، در معرض خطر هستن و اتفاقا بیشترین تلفات ما از این قول هوش 40,000 قطعه هم که وجود داشت عمدتاً به چنگرها.
بله، خب البته به علت آلوده بودن محیط تالاب، تالاب میانکاله، دیگه این تالاب توان اکسیژن سازی رو هم نداره و این هم میتونه یکی از دلایل تلف شدن پرندگان در این نقطه آبی باشه. آقای علی اکبری بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر جان.
سلامت باشه آقای دکتر. تو این بحثی که حالا فرمودید که باکتری و حالا بحث آلوده شدن آب، این ممکنه که حالا ایراداتی که باشه که از طرف شخص اعمال شده باشه، یعنی مخصوصا اون طالب مسموم شده باشه یا خیر، یعنی گزارشی در این زمینه به دستتون رسیده؟
یعنی توسط شکارچیان؟
بله بله.
خدمت شما عرض بکنم، ببینین این یک بیوتوکسین هستش، یعنی توکسینی هستش که به صورت زنده و از موجودات زنده ترشح میشه و این متفاوت هست از اون سمومی که ما تحت عنوان سموم ارگانوفسفوره، ارگانوکلوره و اونها رو به عنوان سموم شیمیایی میشناسیم که اونها طبیعتاً ممکنه حتی گاهی اوقات از مزارع وارد اینجا شده باشه. مستثنی هست اینکه ما در طی 2 سال اخیر هم در گلستان و هم در مازندران جاری شدن سیل رو داشتیم. جاری شدن این سیل باعث شده که مقدار قابل توجهی از رسوبات رو با خودش حمل بکنه و همینطور که در قسمت قبلی در واقع عرایزم خدمتتون گفتم، شرایطی رو مهیا کرد برای این